بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و مولا و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی نهای یوم الدین. عرض شد که فرمایشاتی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در مقام اشکال بر سید ذکر فرموده بودن به اینجا منتهی شد که ایشان ادعا می فرمایند که مالیت عین چون امر اعتباری هست در تحت قاعده زمان قرار نمی گیرد. این فرمایش هم باز مورد اشکال بزرگان واقع شده است که زمانیت نسبت به عین که علی الید ما اخذت مغیا هست به این غایت که حتی تعدی، که حضرت چنین فرمودن علی الید ما اخذت حتی تعدی الی صاحبها. اداء عین موجب می شود که از عهده زمان شخص ضامن خارج بشود با اداء عین، چون با اداء عین اون چی که به عنوان اعراض به این عین وابسته هستند نیز برگردانده شده است و رد شده است به صاحب. ولی زمان مالیت تالفه که محل بحث ما هم همین هست، زمان این مالیت وجهی ندارد که از بین رفته باشد. خب باید همون گونه که از عهده زمان عین خارج می شود، باید از عهده زمان مالیت هم خارج بشود و شاهدش این که در باب غصب این بحث هست که اگر عین مقصوبه نوسان قیمت پیدا کند در مدت غصب، بعد این تلف بشود. این بحث آمده دیگه در مکاسب مرحوم سید شیخ هم رضوان الله علیه مطرح فرمودن، دیگران هم مطرح، از جمله خود مرحوم سید در عروه هم داره این رو. خب زمان یقینا هست به بدل اون این من المثل او القیمه. حالا اگر قیمت باشد، از قیمیات باشد اون این و بدل او مثلا فرض کنید گوسفند که از قیمیاته، این میخواد بدل او که قیمت هست رو بپردازد. قیمت کی را؟ بعضی گفتن یوم القصب، بعضی ها فرمودن یوم الادا، بعضی ها فرمودن یوم التلف. نقوالیه دیگه، هر کدوم هم قائل دارد. برخی از بزرگان فرمودن اعلی الغیم من یوم القصب الى یوم الادا، بعضی ها فرمودن اعلی الغیم من یوم تلف الى یوم الادا. اینا اقوالیه که در مسئله وجود داره. خب در جای خودش باید این بحث بشه. همه اینها که دارن بحث میکنن زمان مالیت دیگه، و اگر مالیت در تحت ید نمیاد، ما میتونیم بحث اعلی الغیم را مطرح کنیم. این که فرمودن اعلی الغیم و خیلی از بزرگان قائل به این قول هستند، از جمله که در خاطرم هست مرحوم محقق ایروانی تصریح دارد که اعلی القیم باید پرداخت بشود از متأخرین. خب این غیر از این است که قیمت شی اگر در نوسان باشد، اون قیمت هم و اون مالیت هم که اگر در نوسان باشد مالیت هم بر عهده ضامن است. یه همونه دیگه، مالیت بر عهده ضامنه. اگر مالیت بر عهده ضامن نباشد، همون یوم التلف را در نظر بگیرد یا یوم الادا را در نظر بگیرد، ببینه قیمتش چقدر است، قیمت خود عین. اما سایر اینها را در نظر نگیرد. و حال اون که ما معیار را اگر اعلی القیم دانستیم باید اون را بپردازد. حالا اون بحثی که القاصب و یؤخذ به اشق احواله، اون یک مطلب دیگری است، اون ربطی به این ندارد. ما چون درباره اصل زمان داریم بحث میکنیم، زمان اگر مقتضای ادله اعلی القیم باشد فرق ندارد در موارد ید عدوانی باشد یا در موارد ید امانی باشد. ید امانی بودن و عدوانی بودن موجب نمی شود که مقدار زمان کم یا زیاد بشود. خب بنابراین باید از عهده این مالیت خارج بشود، همونجوری که عینم بر عهده اوست. حالا عین چون به هر حال از قیمیات است و دیگه امکان ندارد خود عین بعد از تلف برگردانده بشود، این به از باب این که قدرت ندارد، ولی حکم اولی در حق او این است که رد عین باید بکند. این دیگه نسبت به عین تکلیف ساقط میشود به خاطر اینکه قدرت دیگه ندارد بر رد عین. سقوط تکلیف نه از باب این است که چون به وظیفه عمل کرده است، سقوط تکلیف نسبت به رد عین به لحاظ عدم قدرت مکلف است نسبت به رد عین. عین از قیمیات از تلف شده، عین رو دیگه نمیتونه دیگه، اسم عین رو نباید ببرید، بدل او باید داده بشود. بدل فرض این است که از قیمیاته. خب همون جوری که نسبت به عین زمان هست، قیمت هم به منزله وصف است نسبت به عین. مگر نگفتیم اوصاف دخالت دارند در شی؟ این قیمت هم به منزله وصف است، لذا یعنی عرضی است که حامل. به تعبیری که بنده عرض کردم شاید اون تعبیر بهتره. ما اعتباری دو رقم داریم، یک اعتباری داریم که هیچ اثری در خارج ندارد. بعضی از اعتبارات هست که هیچ اثر خارجی ندارد. مثلا شما الان روز اعتبار کنید و فرض کنید که شبه، چه فرق دارد؟ دقت دارید؟ مثل اون اوهامی که در ذهن این شخص آمده بود که خودش برای صاحب ثروت نصف عالم قرار داد و اینها، همینجور ذهن و قوه واهمه انسان همینطور بیکار نمیشینه، میره جلو، میره با تخیلات و وهمیات خودش اینها. اون یک رقم اعتباراتی که هیچ، من الان اعتبار بکنم که فرض کنی اعتبار بکنم یک مبلغ سنگینی رو بره آقا، ولی این اعتبار چه فرقی، چه اثری داره؟ هیچ اثری نداره. ولی یک رقم اعتبارات است که در خارج ترتیب اثر داره. لذا میبینید در همین معاملات، اصحاب معامله گاهی از اوقات هست که طرف ممکنه پول نقد در حسابش به قول امروزی ها نباشه، اما چون اعتبار داره از نظر بازار و اهل سوق او را معتبر میدانن، حاضرن با او معاملات سنگینی انجام بدن. معاملات لذا خیلی از تجار رو اون اعتباری که در با اینکه اعتبار وجود خارجی نداره، روی اون اعتبار با طرف اصلا معاملاتی، مثلا میگه آقا این ماشین رو ببر، دیگه نمیگه مثلا قیمتش و چی و امضا و فلان، میگه این آقا معتبره و چون اعتبار داره این کارار بره و حاضرن. ولی برای یک شخصی که این چنین اعتباری نداره هرگز حاضر نیستن. پس اعتباراتی که تأثیر خارجی دارد فرق دارد. مالیت و قیمت هم از همین قبیله. درست است امر اعتباری است، یعنی وجود جوهری در خارج ندارد، ممکنه وجود عرضی که از اعراض خاصه باشد، اینجور وجود هم در خارج ندارد. مثل رنگ دیوار نیست که عارض است و ولی وجود دارد، اما اعتباری است که اثر دارد. اعتبارات شرعی همینجوره، اعتبارات شرعی ممکنه وجود خارجی نداشته باشد، ولی وقتی شارع چیزی را اعتبار کرده است، آثار تکوینی بر او حتی گاهی مترتب می شود. احکام امور اعتباری هستند. شما میتونید درباره احکام بگید چون اعتباری هستند پس هیچی، ولی اعتبار تا اعتبار داریم. مالیت اشیا از قبیل احکام امور اعتباری هستند، اما دارای آثار واقعی و نفس الامری هستند. و لذا میبینیم هم در عرف برای مالیت حساب باز میکنند به تعبیر صحیح، و هم عقلا مالیت را در نظر میگیرند. اگر مالیت مد نظر عقلا نباشد، مثلا انگشتر، درستی یا نه؟ انگشتر الان گاهی از اوقات میبینید دو تا انگشتر کنار هم قرار میدن، رنگ اون انگشتر بدل شاید زیباتر هم از رنگ انگشتر واقعی باشد. این فیروزه های قلابی و فیروزه های اصلی مثل اون دو تا انگشتری که ما گرفته بودیم، ظاهرش میبینی اصلا فریبنده، میگه عجب. خب ای اگه مثلا کسی اگه به ظاهر نگاه کند به همون انگشتری که مثلا رنگ و روی ندارد فلان، میگه آقا این 100 برابر او قیمت دارد. اگه مالیت میزان نباشد، مالیت یعنی مالیت میزان نباشد، بود فرقی نکنه دیگه، میگه من چی اینو بخرم چی اونو بخرم، هر دوش یکیه. کی میگه هر دو یکیه؟ لذا میبینیم مالیت یقینا نقش داره. منشأ مالیت چیه؟ اوصافی است که امور تکوینی. اعتباری که منشأ وجودی خارجی دارد، این اعتبارات فرق دارد با اعتبارات محضه که هیچ منشأ خارجی ندارد. اعتبارات در مانحنفی از قبیل قسم اول است، یعنی منشأ اعتبار امور خارجیه است، امور تکوینیه است. مثلا کمیاب میشه جنس، قیمت میره بالا. تقاضای افراد نسبت به این جنس زیاد میشود، قیمت میره بالا. بخاطر عرضه و تقاضا وقتی متعادل نباشه قیمت جنس میبینی بالا میره، یا اینکه اگه زیاد عرضه بشه قیمت جنس پایین میاد. بذات اونایی که میخوان بازار رو به قول معروف حفظ کنن از نظر قیمت و نوسان پیدا نکنه، جایی که میبینن که داره جنس زیاد عرضه میشه، جلو عرضه اون کالا رو میگیرن، میگن اگه ما بیشتر عرضه بکنیم توقف میکند بازار و بلکه به رکود یا به نزول از نظر ارزش. پس ارزش یک امور، عرضه زیاد موجب میشود که ارزش کم بشه، عرضه کم موجب میشود که ارزش بالا بره، تقاضای زیاد موجب میشود که ارزش بره بالا. تقاضای خود اینا همه امور تکوینی هستند. پس مالیت ولو امر اعتباری است، اما نه از اعتباراتی که منشأ خارجی نداشته باشد. اینا منشأ خارجی دارد، عرضه زیاد و عرضه کم، تقاضای زیاد تقاضای کم. یا در کیفیت، مثلا کیفیت جنس، اگه تغییراتی در کیفیت جنس بدن، گاهی از اوقات می‌بینی که تغییر موجب تنزل قیمت می‌شود، گاهی از اوقات موجب ترقی قیمت می‌شود. دقت بیشتری در اون مثلا قطعات بکنن، خب قیمت میره بالا. لزوم این همین مثلا ماشین ها میگن آقا مثلا اگه ساخت فلان جا باشد یا فلان تاریخ باشد قیمت بیشتری دارد تا ساخت مثلا فلان کارخانه و یا تاریخ های دیگه. اینا تمام امور پس اعتباری، صرف اعتباری بودن موجب نمیشد که ما بگیم این چون اعتباری است برای امر اعتباری نمیشود ما زمان قرار بدیم. نخیر، یک نوع اعتبار، اولا اعتباریات کلیت نداره که زمان نداشته باشد. ثانیاً اعتباریات علا قسمین، یک اعتباری که منشأ خارجی ندارد اگر ما فرمایش ایشان بپذیریم راجع به اون قسم است، ولی یک قسم دیگر است که منشأ خارجی دارد. در باب اجناس و اعیان از نظر قیمت از این قسم دومه، منشأ خارجی دارد که قیمت بالا میره پایین میاد یا همینجور به صورت تزلزل داره. اینا منشأ خارجی، ثبات در بازار منشأ داره، عدم ثبات منشأ داره. شما همین ارزش پول رو در نظر بگیرید، پول الان مالیتش داره پایین و بالا میره دیگه، اسکناس یه وقت گرانه یه وقت ارزانه یه وقت مثلا هیچ مثلا. خب این منشأ دارد، منشأ خارجی دارد. حالا منشأ خارجی چیست اونو بماند، ربطی هم به فقه نداره. چرا؟ نه یعنی در چون موضوعات مربوط به فقیه نیست دیگه، فقیه دنبال اون شأن فقیه حکمه دقیقه، اون یعنی بحث خارجیه. من مثلا بیام الان بحث کنم بیمه، که بیمه چی هست. خب همین مقدار که مفهومی بیمه روشن شد دیگه بقیهش، حالا بیمه از کی پیدا شد، چی جوری هست، چند رقم بیمه داریم فلان نداریم، اینا مثلا اینا دیگه مربوط به فقیه نیست. بله، نحوه ربطش هم حالا این خارج از اینه، یعنی چون ربطی به حکم نداره. ما فقط میخوایم بگیم آقا اونی که مشهود هست، نوسان هست و منشأ خارجی و تکوینی هم داره، حالا امور سیاسی دخالت دارد در پایین بالا رفتن، گاهی از اوقات میبینی کشور از نظر سیاست ضعیف میشه پولش هم افت میکنه، گاهی از اوقات میبینی نه از نظر جایگاه قوی هست در سیاست ارزش پولش هم میره بالا، یا مثلا به اصطلاح حتی امنیت، جایی که ناامنه پول اونها هم کم ارزش میشه، جایی که امنیت خوبی دارن پولشون چی؟ بالا میاد. اینا هست، یعنی همش این نیست که مال باشه. الان سابق میامدن رو طلا و نقره اینا در ارزش پول حساب میگه، الان میگن نه، به نیروی متخصص هر کشور حتی تأثیر داره که این کشور چقدر نیروی متخصص داره، بر اساس او قیمت پولشان هم بالا و پایین میاد. اینا اموری است که دیگه دارد خالی، اینا امور اعتباریه، این امور تکوینیه دیگه. پس بنابراین در مانحنفی نسبت به هر حال قیمت و مالیت زمان رو باید بپذیریم. حالا میاییم اینجا، این آقا عینی رو خریده تا کاسبی بکنه با اون، بحث ما در اینه، و این عین ازدیاد قیمت پیدا کرد و همون فرضی را هم میگیم که مرحوم سید میفرماید خمس دارد، از سال خمسیش گذشت ولی ارتفاع قیمتش پایین آمد، برگشت دوباره باز به همون چیز، ولی بس از سال خمسی گذشت و این آقا هم نفروخت، عمدن هم نفروخت، گرچه سید تعمیم میداد غفلت را میارد به صورت عمد زمیمه میکند، عمدن هم نفروخت. پس این آقا تمکن داشت از بیع و اینکه بگیرد به هر حال ثمن را و ربح اون به هر حال زیادی قیمت را، متمکن بود از اینکه به قول امروزی ها نقد کند، اما این کارا را نکرد. این مگر معزون بود از صاحبان خمس؟ معزون که نبود از صاحبان خمس. پس قهرن ید او نسبت به این مقدار از خمس مال می شود یدش چی؟ عدوانی. اگر ید عدوانی شد، پس بناهن الهازا این آقا به چه حساب زامن نباشد؟ تفرید کرده است و اتلاف کرده است بر صاحب اون به اصطلاح مال، و من اتلف مال الغیر فهو له زامن. یا علل ید ما اخذت حتی تعدی، که در اینجا محل بحث هست. پس بنابراین باید مالیت را به صاحبش برگرداند. حالا الان کم شده، این کم شدن ربطی به اون صاحبان خمس ندارد، اونا که کاری نکردن، بندگان خدا. این آقا هم ولو نقشی ندارد، ولی کاری کرد که منشأ تفویت این آقا شده است. این کسی که این در دستش بوده است، این منشأ این شده است که تفویت کند این قیمت عالیه را و راقیه را از صاحبانش. ازا میگه آقا اون موقع که رسیده بود قیمت به دو برابر مثلا یا چند برابر، شما نفروختی، اگر میفروختی خب حق سهم ما هم بیشتر میشد، شما نفروختی الان سهم ما کم شد، چرا نفروختی با اینکه میتونستی بفروشی؟ دقت کردیم؟ پس بنابراین همون گونه که حالا برای تقریب ذهن عرض میکنم، گرچه در اینجا بیان نمیشه، همون گونه که اگر میفروخت در اون موقع که قیمت بالا رفت و اون پول نگه میداشت سر سال خمسی میرسید، نباید خمس اون زایده بدن، حالا نفروخته، ولی اون سهم افراد که همون یک پنجم اون عین باشد، در اون موقعی که ارتفاع قیمت پیدا کرده بود، سهم اونا هم ارتفاع قیمت پیدا کرده بود، این نبود که فقط ما رو اون چهار پنجم باشد ارتفاع، ارتفاع مال کل این عین هست، از جمله یک پنجمی که حق ساده است. لذا مرحوم سید در حاشیه مکاسب هم فرمودند زمان، دازه در اونجا تصریح میکنن زمان به اعلل قیم هست و ادعا میفرمایند و هو الاشهر بین الفقها، در حاشیه مکاسب صفحه 104 مطلب رو اونجا آوردن، خود صاحب عروه. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه قول به زمان به اعلل قیم را اینجور تقریب میفرمایند، میفرمان زامن است و زمانم به اعلل قیم است، پس در اینجا اون قیمت مرتفعه را باید به اصطلاح بپردازد. میفرمایند مراد از زمان، این فرمایش ها شیخ است، از قاعده ید که استفاده میشود، یعنی نتیجه قاعده ید زمان هست، این است که این در عهده آمده است و قطع به خروج از عهده پیدا نمی شود مگر به دفع اکثر. ایشون فرمود اشتغال یقینی، فراغ یقینی می خواد. ما بعد از آنی که این عین در ید ما قرار گرفت، یقینا ذمه ما مشتغل شده است به حق سادات، با پرداخت غیر ما ادای اعلل قیم یقین داریم به خروج از عهده؟ نه. کی یقین پیدا میکنیم به خروج از عهده؟ و موقعی که به اصطلاح اعلل قیم را بپردازیم. بیانشون اینه که چون اشتغال یقینی موجب این هست که باید فراغ یقینی تحصیل بشود، ما یقین به عهده تکلیف نسبت به حق سادات پیدا کردیم، این عینی که خمس بهش تعلق گرفته است، از عهده این تکلیف کی خارج میشویم؟ اون موقعی که یقین به فراغ برای ما، کی فرا یقین به فراغ داریم؟ موقعی که اعلل قیم رو بدیم. ما ادای اعلل قیم از سایر قیمت هایی که در اینجا هست، هیچ کدومش موجب فراغ یقینی نیست. پس اشتغال یقینی چون فراغ یقینی می طلبد، ما باید قائل به اعلل قیم بشویم. لذا می فهمان اینجا اصل جاری اشتغال است. البته یک نکته‌ای در اینجا هست و اون اینه که ما با قطع نظر از اصل عملی می‌خوایم بحث کنیم. اگر از دلیل بتوانیم استفاده کنیم وجوب پرداخت علل قیام را، دیگه نوبت به این فرمایشات مرحوم شیخ نمی‌رسد. معلوم می‌شود که از نظر ادله اونطوری که باید و شاید نمی‌شود استفاده کرد وجوب علل قیام را. لذا این بزرگوار در حاشیه‌ای که بر مکاسب دارن در صفحه 105 و 106 مراجعه بفرمایید، در اونجا میرن سراغ اصل. میگه اگه حالا ما شک کردیم، اون چی که است این است که یقین به اشتغال ذمه داریم. یقین به اشتغال ذمه موجب این است که ما باید قطع به فراق پیدا بکنیم، به اداء ما ادای علل قیام قطع به فراق حاصل نمی شود الا اینکه علل قیام را بپردازیم. اینجا قطع به فراق حاصل می شود. خلاصه مالیت گرچه امر اعتباری است، ما به ازای خارجی ندارد، لکن از اوصافی است که اگر ناشی بشود از اعتبارات صحیحه عقلائیه و عرفیه که موجب ازدیاد رغبت مردم می شود و نتیجتا مالیت بالا می رود، یا موجب کم رغبتی مردم می شود قهرن مالیت پایین می آید، هرچی منشأش باشد. بنابراین بحثی و اشکالی در این که ما ملتزم به زمان نسبت به این چنین مالیتی بشویم نیست. از اون چه که عرض کردیم باید بگیم اشکال اولی که ذکر شد بر مرحوم سید وارد نبود، که جواب دادیم که هیچ تنافی بین فرمایش مرحوم سید در مسئله 53 با مسئله 54 ندارد. اون ناظر است به جایی که قیمت ارتفاع پیدا بکند و همونجور باقی هم بماند، نه متزلزل. اینجا قیمت مرتفعی که تزلزل دارد دوباره برمیگردد. بس پس دو تا مسئله متفاوتن، این تکرار نیست، اعاده اون مسئله نیست. بالاخره اون چرا که اینجا فرمودن موضوعش با اون چرا که اونجا فرمودن تفاوت دارد، موضوع متفاوت است در این دو تا مسئله، پس اون اشکال وارد نیست. بیانی که مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه فرمودن با اینکه مفصلم بود، یکی عرض کردیم که فرمایشات ایشان هم در حقیقت به عنوان اشکال بر مرحوم سید که بزرگان این بیانات که عرض میکنم را فرمودن، چندین بزرگ مثل آقای شیخ، مثل محقق ایلوانی و دیگران، و از متأخرین هم خیلی از بزرگان از جمله مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه اینها این فرمایشه دارن. پس بنابراین نمیتونیم به این سادگی این اشکال را بپذیریم. و همون جوری که عرض شد، از مجموع بهتر اینه که اینجور عرض بکنیم. دقت بفرمایید، ما در اینجا تفصیلی که سید فرموده است غفلت را زمینه کرده است به صورت جهل. فقط غفلت را زمینه کرده است به صورتی که عبارت سید را بخونید، عبارت عروه. آقا الان نمیدونم مسئله شن داریم بحثی، مسئله 54 از اول 54 بخونید.
ازاشترا
عینن لتکسب بها
فزادت قیمت از سوقیا ولم یبعها قفلتن او طلبن به زیاده
ها،
ثم رجعت قیمت و الى رأس مالها او اغلن
اول اغل
قبل تمام السنة
لم يزمن خمسة
تلك زيادة.
خیلی خوب، غفلت را به صورت جهل در حقیقت زمین میکردن. دقت دارین؟ حالا ما میخوام روی غفلت یک تفاوتی قائل بشیم که غفلت ربطی به اون ندارد. ایشان میفرماید اونجایی که تنزل قیمت بشود و سالم نگذشته باشد، در این صورت زمان نیست. چرا؟ چون خمس، اون ارتفاع قیمت به عنوان خمس ثابت نشده و ثبات ندارد، دقیقا متزلزله. پس اینیش. و اما اگر چی؟ و ان لم یبعها، تفسیری که داده و ان لم یبعها عمدن،
لم یبعها عمدن
بعد تمام السنه
و استرجاع خمس زمن.
استقرار وجوب خمس واضح است که گذشته از سال خمسی شخص است، یا اگر سال خمسی ندارد گذشته از یک سال هست. خب این زمان استقرار وجوب خمسه. اگر نفروشد، حالا چرا نفروخته است؟ یا طلبن لزیاده یا دوایی دیگر این نفروخته و غافلم از قصه هم نیست، توجه هم داره که الان قیمت بالا رفته، حالا به جهت طمع که شاید بالاتر برود، یا اینکه بگه خب الان مونده دیگه همینجور فعلا نمیفروشیم. خمس به اساس تزلزل ندارد دیگه، الان خمس ثابت شده بر عهده او. در این فرض فرمودن زمینه او. ما یک تفاوت و مایی بین این تفصیل مرحوم سید عرض میکنیم که دقت بفهمیم چی میخوایم بگیم. میگم آقا در صورتی که قیمت سوقی ارتفاع پیدا بکند، اگر تمکن از بیع داشته باشد و تمکن از اخراج ربح داشته باشد، حتی در صورت غفلت که سید قبول نکرد صورت غفلت را، در این صورت ضامنه. چرا؟ چون نه به خاطر اینکه سال گذشته یا نه، چون عنوان ربح و غنیمت صدق میکنه. موضوع وجوب خمس گفتیم چی است آقا؟ عنوان ربح و غنیمت. چون ربح الان میگن در قبل از تمام سنه کم و زیادی که بشود، اینجا نمیگن عرف بهش ربح، ولی بعد از گذشت سال و استقرار خمس میگن آقا اینقدر سود برده، حالا نفروخته اون ربطی ندارد در وجود بسیار زمان نسبت به خمس و عدم زمان. اینجا خمس بر عهده او آمده است و برابر این باید اون ارتفاع قیمت رو بپردازد. تمکن واقعی داشته. خب چرا میگیم غفلت مثل صورت عمده؟ به خاطر این که این تمکن از بی آیا تمکن احرازی است به تعبیری؟ یعنی اگر توجه کرد و فهمید و علم پیدا کرد به این که میتواند بفروشد این میزان، یا نه اگه واقعا متمکن بود ولو این که خودش هم توجه ندارد به این تمکن، همون تمکن واقعی میزانه ولو این که این آقا توجه ندارد. اگر تمکن واقعی بود و میتوانست این به اصطلاح ربح را خارج کند و نکرد، ولو غافل از قضیه بود از معذالک بر عهده او هست. پس صورت غفلت هم زمیمه می شود به صورت عمد نسبت به عدم بیع، مثل غفلت در خیلی از موضوعات در باب زمان. مثلا اگر کسی غفلتاً شیشه مغازه یکی را بشکند، دیگه چون غافل بود ضامن نیست. اگر عمدن شکست که قطعا ضامنه، اگر غفلتاً شکند ضامن نیست. به ماشین یکی آسیب رسوند ولی غفلت داشت، حواسش پرت بود، توجه اصلا نداشت، آیا ضامن هست یا نیست؟ ضامنی دیگه، باید بپردازد، خسارت باید بدهد. پس غفلت در خیلی از جاها است که موجب تغییر و عنوان موضوع نمی شود و زمان برقرار هست. در یک صورت اگر تمکن از بیع نداشت و تمکن از اینکه سمن رو بگیرد نداشت، و این تمکن نداشتنش مستند به غفلت نیست، توجه داره ولی بازار چنان راکده که این نمیتوانست موقعی که قیمت بالا رفت بفروشه، کسی نمیخره. بله هر جا میبره میگن آقا قیمت جنست همینه که میگی، ولی نمیخرن ازش. خب بیا بخر، نمیخره. مثلا ماشین داره قیمتش بالا رفته، میبره هر جا عرضه میکنه نمیخرن. در چنین فرضی که تمکن دیگه نیست، چون این که نمیتوند که به هر حال برای خودش مشتری جعل کند، مشتری نمیاد بخره این جنس رو، از امور جعلیه که نیست. در این فرضی که غفلت ندارد، تمکن ندارد نسبت به بی و مستند به غفلت هم نیست، خمس نیست. چرا؟ برای خاطر این که مال در خارج تحقق پیدا نکرده است و صرف ارتفاع قیمت بدون زیادی عینی و بدون این که به دست این آقا بیاد، این را از نظر عرف دیگه فایده و غنیمت نمیشدن. این میگن آقا در عالم خیال خوش باش، دقت دارین، ولی پول وقتی گیرش نیامده است نمیگن آقا استفاده کرده است، جنس گران شده، ولی که این پول بهش نمیدن این قیمت بالا را. این یک اعتباریست بلا اثر در خارج، لذا غنیمت صدق نمی کند. پس ما با مرحوم سید در تفصیل موافقیم، الا اینکه در مورد غفلت ایشان غفلت را زمیمه کردن به فرض عدم تمکن، ولی بنده عرض کردن که غفلت را به فرض تمکن قرار بدیم، لااقل از اینه که نسبت به مورد غفلت شک کنیم. اگه شک کنیم خب بحث همون اشتغال یقینی فراق یقینی میاد. اشتغال یقینی به خمس دارد، از عهده فراق خارج بر نمیاد مگر اینکه چی؟ خمس این را بپردازد. البته اگر کسی بخواد اینجا احتیاط کند، همون جوری که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرمودن، یک استیهابی از مالک بشود برای سادات، بگن آه حالا که شما داری اینو میپردازی، قصد دین باشه که اگر واقعا خمس بر عهدت بود که خب عنوان خمس دادی، اگر هم نبود یک هبه کرده باشید به اولاد رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و صلی الله علی محمد و آله.